ساعت 18:06 بعد از ظهر به وقت ایران است. صدای رادیو فردا را میشنوید. معاون وزیر خارجه ایران میگوید سفارتخانه‌های ایران و بریتانیا در سطح کاردار بازگشایی میشوند. مقام‌های ارشد کره جنوبی و کره شمالی به منظور تلاش برای کاهش تنش دیدار کردند. و رهبر و چند عضو شاخص اخوان المسلمین مصر به حبس ابد محکوم شدند. سلام همراهان رادیو فردا، بابک غفوری آذر هستم. از شما دعوت میکنم همراه این بخش خبری در روز شنبه 31 مرداد ماه سال 1394 از رادیو فردا باشید. معاون اروپا و آمریکای وزارت خارجه ایران روز شنبه گفت سفارتخانه‌های ایران و بریتانیا فعلا در سطح کاردار بازگشایی می‌شوند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مجید تخت روانچی با اشاره به بازگشایی سفارتخانه‌های ایران و بریتانیا در روز یکشنبه فردا گفت در حال حاضر بحث اعزام سفیر یا قصد تعویض کاردارها از سوی ایران و بریتانیا در دستور کار قرار ندارد. این مقام وزارت امور خارجه ایران درباره بحث پرداخت غرامت به لندن به دلیل وارد شدن خسارت به سفارت بریتانیا در تهران گفت ابتدا سفارتخانه ها باید فعال شوند و بعد موضوعاتی مثل خسارت را میتوان در دستور کار و گفتگو قرار داد. مقام های ارشد کره جنوبی و کره شمالی روز شنبه به منظور تلاش برای کاهش تنش بین دو کشور دیدار کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز این دیدار در منطقه بیطرف که دهکده مرزی پان مونجون در آن واقع شده است انجام شد. به نوشته رویترز مشاور امنیت ملی و وزیر اتحاد کره جنوبی و دستیار نظامی رهبر کره شمالی در این دیدار شرکت کردند. تنش در شبه جزیره کره پس از تبادل آتش توپخانه میان سربازان دو کشور در روز پنجشنبه گذشته افزایش یافت. یک دادگاه در قاهره روز شنبه محمد بدی رهبر اخوان المسلمین مصر و چند تن از چهره‌های شاخص این گروه را به حبس ابد محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز منابع قضایی مصر گفتند که این گروه به حمله به یک ایستگاه پلیس در سال 2013 میلادی متهم شده بودند. به نوشته رویترز این ششمین بار است که رهبر اخوان المسلمین به حبس ابد محکوم می شود. محمد بدی در چند پرونده دیگر به حبس ابد محکوم شده بود. خبرگزاری رویترز امروز خبر داد که عامل حمله به قطار مسافربری سری و سیر آمستردام پاریس که توسط چند مسافر دستگیر شد به عنوان عامل خطرناک تحت نظر پلیس فرانسه بوده است. بر اساس گزارش‌ها یک مرد مسلح 26 ساله و مراکشی الاصل عصر روز جمعه در یک قطار مسافربری سری و سیر چند گلوله شلیک کرد، اما پس از چند دقیقه به دست چند مسافر از جمله دو سرباز آمریکایی که در مرخصی بودند دستگیر شد. در نتیجه درگیری بین عامل حمله و مسافران 3 نفر زخمی شدند. همکارمان فرد پتروسیان که در حال حاضر در بروکسل به سر می‌برد در مورد این رویداد بیشتر توضیح می‌دهد.
من الان در ایستگاه میدی یا زوید بروکسل، از ایستگاه‌های اصلی بروکسل هستم که قطار تلیس از اینجا حرکت میکنه به سمت فرانسه و در اینجا بوده که عامل حمله به قطار تلیس سوار قطار شده. الان در خود ایستگاه راه‌آهن میبینیم که حضور پلیس بلژیک خیلی پررنگه و با سگای بمبیاب مشغول گشت هستند، ولی هیچ تأخیری با صحبتی که با مسئول بخش تلیس کردم در رفت آمد این قطارها ایجاد نشده و وضعیت در ایستگاه راه‌آهن خیلی عادی و آرومه. تلویزیون بلژیک همینطور گزارش داد که عامل حمله که مراکشی الاصل و اینگاه از سال 2015 در بلژیک زندگی میکرده ربطی به عاملان ورویه، شهری که اواسط ماه ژانویه اواخر ماه دی توسط پلیس بلژیک مورد حمله قرار گرفتن و وابسته به خلافت اسلامی یا داعش بودن و میخواستن حمله کنن به شهر بلژیک ندارن. ولی میگن که ادعای این شخص که میگه که یک کیسه‌ای پیدا کرده تو خیابونای بلژیک که توش اسلحه بوده و بعد از پیدا کردن این اسلحه ها خواسته حمله کنه و گروگانگیری بکنه و دزدی بکنه و قصد عملیات تروریستی نداشته قابل قبول نیست و در حال حاضر دارن بررسی میکنند که این به چه افراد و یا گروهی وابسته بوده. همینطور باید اضافه کنیم که در چند روز گذشته در رسانه‌های بلژیک ویدئویی منتشر شد از یکی از اعضای گروه حکومت اسلامی یا داعش در سوریه که از شهر آنترپن بلژیک به این منطقه رفته بود و تهدید کرده بود که عملیاتی در بلژیک انجام خواهد شد از طرف این گروه، ولی هنوز ربطی بین عامل حمله قطار تلیس و این ویدئو اعلام نشده از طرف مقامات، ولی تحت بررسی.
فرد پتروسیان همکار رادیو فردا بود که از بروکسل گزارش میداد. ایهود باراک وزیر دفاع سابق اسرائیل میگوید که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور در سالهای 2010 و 2011 میلادی قصد حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران را داشته است، اما فرمانده ارتش اسرائیل و سایر وزرا مانع این اقدام شدند. درباره این اظهارات کیان معنوی از رادیو فردا گزارش میده.
بنابر این گزارش، ایهود باراک وزیر پیشین دفاع و نخست وزیر اسبق اسرائیل در گفتگوی تلفنی گفته است که برنامه حمله به تأسیسات هسته ایران در 3 مقطع جداگانه در 5 سال گذشته، سالهای 2010، 2011 و 2012 مطرح شده، اما هر بار با وجود اینکه او و بنیامین نتانیاهو قویاً موافق اجرای این حملات بودند، با مخالفت روبرو بوده و متوقف شده است. به گزارش اسوسییتد پرس، ایهود باراک در این مصاحبه گفته است که یک بار در سال 2010، 5 سال پیش، گابی اشکنازی رئیس ستاد مشترک ارتش برنامه حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران را تایید نکرد و دلیل آورد که اسرائیل در آن مقطع فاقد توانایی عملیاتی لازم برای این کار است. ایهود باراک ادامه می‌دهد یک بار دیگر در سال 2011، 4 سال پیش، دو وزیر کلیدی وقت موشه یالون و یوال شتاینیتس که از منتقدان سرسخت حمله به ایران بوده و هستند با آن مخالفت کردند و مانع این کار شدند. به گفته ایهود باراک 3 سال پیش در سال 2012 هم بار دیگر برنامه حمله به تأسیسات ایران مطرح شد، اما چون در آن زمان اسرائیل و آمریکا سرگرم برنامه اجرای یک مانور مشترک نظامی بودند، زمان حمله به تأسیسات هسته ایران مناسب تشخیص داده نشد. دیدگاه مناش امیر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در اسرائیل، را در مورد این گفته های آقای ایهود باراک جویا شدم.
این اولین باره که یکی از مقامات ارشد تایید میکنه که چنین خبری درسته، به خاطر اینکه در گذشته چندین و چند بار از منابع مختلف گزارش هایی در این مورد انتشار یافته بود، حتی از جانب رئیس سرویس امنیت خارجی اسرائیل که ازش انتقاد کرده بود. در مجموع من خوشحالم که این برنامه عملی نشد، به خاطر اینکه به هیچ وجه صلاح اسرائیل نیست که به تنهایی وارد چنین نبردی بشه و مشکل اتم ایران فقط مشکل اسرائیل نیست و مسلماً با راهکار نظامی نمیشد که از اتمی شدن رژیم ایران جلوگیری کرد و این بهانه میشد دست حکومت ایران برای افزایش سرکوبگری علیه ملت ایران.
سخنان ایهود باراک که در کارنامه پیشین خود سمت نخست وزیری اسرائیل هم داشته، در حالی انعکاس مییابد که اسرائیل در هفته های اخیر و در پی امضای توافق 5+1 و ایران بر سر برنامه هسته‌ای ایران، همواره مخالفت خود را با این توافقنامه تکرار می‌کند و در تلاش برای جلب همسویی بین‌المللی علیه این توافقنامه است. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی و تحلیلگر در فنلاند، در مورد موضوع مطرح شده از سوی آقای ایهود باراک می‌گوید:
دو نکته بسیار مهم در اینجا وجود داره. نکته اول برمیگرده به سابقه یه حملات مشابهی که اسرائیل به کشورهای دیگه کرده بود، یعنی پیش از این در سال 1981 به تأسیسات اتمی عراق در زمان صدام حسین در سال 1981 حمله کرده بودش، منطقه به نام اوسیراک رو در واقع منهدم که از کار انداخت و سالها بعدتر هم به سوریه حمله کرده بود و این مورد میشد مورد سوم که به کشورهای منطقه‌ای که از نظر اسرائیل توان هسته‌ای دارن خواست با حمله نظامی رأساً شخصاً اونها رو منهدم بکنه. اما نکته دوم در مسئله امتناع از این موارد هست که همونطور که گفتید سه مورد تصمیم گیری شده و در هر سه مورد از این مسئله امتناع کردن. این معناش این هست که در تمام این سه مورد نگرانی ها برای اسرائیل تا اونجا بود که طرح عملیاتی رو ارائه بکنن، اما قدرت اجرای عملیاتی رو به هم دلایل مسئله نظامی خودشون مرتبط میشد امتناع کردن، نرسیدن به انجام اون. و ای بسا صرف نظر از مسئله توان اجرایی این مسئله، مسئله مخالفت جدی همپیمانان اسرائیل من جمله کشورهای اروپایی من جمله ایالات متحده هم در مسئله کار بوده که اسرائیل رو منصرف کرده در انجام چنین عملیات خطیری که ای بسا منطقه رو به آتش میکشید.
به گزارش اسوسییتد پرس، تلویزیون اسرائیل که روز جمعه این گفتگوی تلفنی ضبط شده با اهود باراک را پخش کرد، در توضیح پخش این برنامه گفت که آقای اهود باراک نخست با پخش این سخنان مخالفت کرده، اما سپس ارتش اسرائیل پخش آن را بلامانه اعلام کرده است.
در ایران امروز موشک نقطه زن فاتح 313 همزمان به روز صنعت دفاعی در سازمان هوافضای وزارت دفاع رونمایی شد. درباره ویژگی‌های این موشک ساعتی پیش با حسین آریان، تحلیلگر و کارشناس مسائل نظامی، گفتگو کردم و نخست از او پرسیدم که ویژگی‌های این موشک و برد اون چگونه است.
اطلاعات زیادی درباره این موشک تا کنون به دست ما نرسیده، ولی بردش 500 کیلومتر به نظر میرسه که جزء همون نسل فاتح 110 باشه، برای اینکه ایران تا به حال یعنی از سال 1381 تا 91 در عرض 10 سال 4 نسل از فاتح 110 را ساخت با بردهای مختلف و بالاخره نوعی از این رو که موشک خلیج فارس بود برای هدفهای دریایی ساخت و این نمونه آخرشه. به نظر میرسه که ایران این موشک رو بهینه‌سازی کرده، بهتر کرده، سوخت جامد و مرکب داره و برد این رو هم به 500 کیلومتر رسونده. نظر طبقه بندی موشک‌های بالستیک یک موشک بالستیک تاکتیکی به حساب میاد.
در خبرها عنوان شده که این موشک نقطه زن هست. میتونی توضیح بدی درباره این نوع از موشک‌ها که منظور از نقطه زن چه هست؟
موشکایی رو که ایران میسازه یا همه کشورها، این یک دایره خطا داره که هر کدوم به وسیله فعالیتایی که انجام میگیره در صنایع دفاعی سعی میکنن که این دایره خطا رو کمتر و کمتر بکنن. به نظر میرسه که دایره خطای موشک 313 بایستی کمتر از موشکای دیگه باشه، گرچه اطلاعات دقیقی به ما ندادن که تا چقدر هست. مثلا موشکایی را که در گذشته با اطلاع داریم که روسیه ساخته بود که موشکای اسکاد هست که این فاتح 110 در واقع کپی همون موشک هاست، به ترتیب این دایره خطا کمتر شده از اسکاد آ و ب و س و د، به طوری که به مثلا اسکاد د رسیده بود دایره خطاش 50 متر بود. به نظر میرسه که موشک فاتح 303 هم بایستی در همین راستا باشه و بر مراتب بهتر از نسل‌های قبلی فاتح 110 باشه.
و خیلی کوتاه هم اگه بتونید به ما بگین که آیا برد 500 کیلومتری که عنوان شده برای این موشک از نظر بردهایی که تاکنون موشک‌های ایرانی داشته آیا ویژگی خاصی محسوب میشه و نشون دهنده بهبود قابل توجهی هستش؟
ظاهرش این کار رو نشون میده. برای اینکه تغییراتی که در بدنی موشک دادن بنا به گزارش بود اینو بیشتر کردن. برای نمونه موشک فاتح 110 نسل 4 رو که ایران ساخته بود بودش بیش از 300 کیلومتر بود. این برای اولین باره که بودش رو به 500 کیلومتر رسوندن که این خودش یه نوع پیشرفت محسوب میشه.
گفتگو با حسین آریان بود، کارشناس امور نظامی، درباره رونمایی از موشک نقطه زن فاتح 313.
به رادیو فردا گوش میکنید.
شماره 2042-02-2112-2112 پیامگیرهای رادیو فرداست آماده دریافت نظرات شما مخاطبان رادیو فردا درباره تمام موضوعات از جمله گزارش هایی که در این بخش خبری شنیدید هست. فراموش نکنید در فیسبوک رادیو فردا هم میتونید نظرات و دیدگاه های خودتون رو با ما و سایر مخاطبان در میون بگذارید. facebook.com/radio.farda. بخش بعدی خبرها تا 15 دقیقه دیگر.